معنا نداره، به این معنایی که برای مؤمن معنا نداره. بله برای غیر مؤمن خوب وحشت هست، قربت هست، که در روایات داریم، در نهج البلاغه داریم که قبر از دیار قربت و موهش وحشتناک یاد شده. اگر سیاق رو دوستان ملاحظه فرمایند خواهند دید برای مؤمن نیست. در نهج البلاغه و سایر ادعیه و روایات ما سیاق رو ملاحظه بفرمایند خواهند دید که درباره غیر مؤمنه، وگرنه برای مؤمن حرفا نیست. اما یکی از بهترین کارهایی که باعث میشه که انسان در واقع خانه قبر رو که همون عالم برزخ باشه آباد کنه، روزه های ماه رجبه که روایت فراوانی داریم که این روزه ها یکی از آثارش آباد کردن، نورانی کردن و پرصفا کردن عالم قبر و برزخه. این عجیبه که تو روایت ما از این در این زمینه زیاد روایت هست که هر کس مثلا یک روزه بگیرد چنین، هر کس سه روزه بگیرد چنین، 24 روزه بگیرد در قبر چنین خواهد بود. رابطه ارز کنم که معناداری هست بین روزه های ماه رجب و بحث برزخ و آبادی عالم برزخ و عالم قبر. و نکته بعد این که نکته آخر این که خب اون چیزی باعث خرابی قبر میشه، باعث قربت انسان در عالم قبر میشه، خب اونها رو انجام ندیم. اگر در دنیا با مؤمنین انس داشته باشیم، به زیارت مؤمنین بریم، این در عالم برزخ هم ادامه داره. به عبارت دقیق تر تبلور و تجسم محبت ما در دنیا نسبت به مؤمنین نسبت به شیعیان در برزخ میشه انس، انس با اونها. تجسم محبت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام در دنیا و توسل به اهل بیت علیهم السلام در دنیا در عالم قبر میشه حضور در محضر اونها و انس با اونها. خب اون چی باعث از بین رفتن این انس رو انجام ندیم. الله 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 الله. خب دوستان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. نماز و روزه‌تان قبول باشه انشالله. ما را هم در لحظات افطار از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. تا فرصت دیگر، بدرود.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، این است و بس.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه های نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودین و امیدوار هستیم از شنیدن برنامه های مختلف لذت برده باشین. و اتفاق دیگر، همکارانم در پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از حضور شما مرخص میشیم و از این به بعد همکاران ما در واحد نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و ارجمندان همراه، سلام بر شما. طاعات و عباداتتان مورد قبول خدای مهربان و نیمروزتان به خیر و نیکی. من محمد علوی افتخار دارم که به اتفاق همکاران عزیزم در بخش نیمروزی همراه لحظه هایتون باشم. و اما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه ها با شما عزیزان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش های خبری رو میشنوین. پس از خبرها گزارش ویژه امروز تقدیمتون میشه با مدت 10 دقیقه. پس از گزارش ویژه همگام با ولایت را تقدیم شما میکنیم. قصه های کهن پارسی رو امروز در ساعت 1:45 میشنوین و مدت 15 دقیقه. پس از این برنامه از داستان دوستان دعوت خواهیم کرد تا با داستان تمثیلی همراه شوند با مدت 15 دقیقه. حوالی 2:20 دقیقه تکرار برنامه صحی بهداشتی ضربان تقدیم علاقمندان برنامه میکنیم. سیروسی حکایت برنامه بعدی ما خواهد بود که در ایام ماه مبارک رمضان همه روزه تقدیم شما عزیزان میشود و مدت 10 دقیقه. پس از این برنامه ترتیل جزء 8 قرآن مجید را تقدیم شما خوبان میکنیم. در ساعت 4 دومین سرویس خبری را میشنوید. در وادی نور هم در ساعت 4:10 دقیقه و مدت 50 دقیقه نشر خواهد شد. در ساعت 5 روی موج جوانی را تقدیم جوانان عزیز میکنیم. در ساعت 6 سرویس خبری این ساعت نشر خواهد شد. ویژه برنامه از آنگاهی بهار جانها پس از خبرها تقدیم شما عزیزان می شود. پس از این ویژه برنامه و در ساعت 7 صهیونیسم خانه عنکبوت را می شنوید با مدت 15 دقیقه. سپس از علاقمندان به برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد که شنونده برنامه خودشان باشند. خبرهای ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز خواهد بود و تکرار همگام با ولایت هم آخرین برنامه ما در نشرات نیمروزی رادیو دری است. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان، ۳۸۲۶ در ایران دو شماره پیامگیر برنامه است که میتونه نقد، نظر و پیشنهاداتون با همکاران ما در میان بگذارین و ما parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
تایید تعویق کنفرانس صلح افغانستان در استانبول از سوی وزیر امور خارجه ترکیه. رئیس جمهوری اسلامی ایران: با اردو و سپاه افتخار می‌کنیم. و معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران: اجازه نمی دهیم مذاکرات پیرامون احیای برجام فرسایشی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با خبرهای ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. وزیر امور خارجه ترکیه تعویق کنفرانس صلح افغانستان را تایید کرد. مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کنفرانس صلح افغانستان که قرار بود 4 ماه ثور در استانبول آغاز شود و بعد از ماه رمضان موکول شد. چاوش اوغلو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی خبر ترک درباره علت این تصمیم خاطر نشان کرد که امریکا قرار بود بر اساس توافق با طالبان در این تاریخ کاملا خارج شده باشد. همه معتقد بودند که در کنفرانس ترکیه توافق حاصل خواهد شد، اما این روند آسان نبود. وی تاکید کرد با تصمیم امریکا برای خروج از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، روند مذاکرات بین طرفهای افغان و توافقنامه امضا شده بین واشنگتن و طالبان در دوحه در سال گذشته وارد دوره حساس شد. چاوش اوغلو افزود: پس از تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان لازم نیست عجله کنیم. تعویق در برگزاری کنفرانس از نظر تشکیل هیئت‌ها و مراحل تدارک این نشست مفید خواهد بود. آمریکا در آستانه برگزاری کنفرانس استانبول اعلام کرد عملیات خروج نیروهایش از افغانستان را به 11 سپتامبر موکول کرده است و به دنبال آن طالبان اعلام کرد تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند در هیچ نشست صلحی شرکت نخواهند کرد. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
در حالی که شورای عالی مصالحه افغانستان از نهایی شدن لست شرکت کنندگان در نشست استانبول خبر می‌دهد، گفته می‌شود که این نشست به تعویق افتاده است. قرار بود تا 4 دیگر نشست در استانبول به خاطر یافتن راه حل برای معضل افغانستان برگزار گردد، اما وزیر خارجه ترکیه به تازگی گفته که این نشست به بعد از عید رمضان به تعویق افتاده است. در این حال فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید که لست اشتراک کنندگان از سوی جمهوریت در نشست ترکیه نهایی گردیده و پس از تایید منتشر میگردد. خزون:
فهرست اشتراک کنندگان از سوی جمهوریت افغانستان هم تهیه شده، بعد از نهایی شدن اعلان میشه. امیدوار هستیم که تمام طرف های فرصت را جدی بگیرن برای ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان. ما با امنیت و اراده در نشست ترکیه اشتراک میکنیم.
این در حالی است که پس از اعلان تغییر تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، طالبان گفته بودند که تا خروج نیروهای خارجی در هیچ نشست سال شرکت نخواهند کرد. رایزنی ها به خاطر تغییر موقف طالبان از سوی آمریکا، سازمان ملل متحد و کشورهای میزبان جریان دارد، اما به نظر می رسد تا هنوز این تلاش ها به ثمر ننشسته است. به همین دلیل گفته می شود نشست ترکیه به تعویق افتاد. گفتنی است که تا اکنون دوبار تاریخ تدویر نشست استانبول به تعویق افتاده و تاریخ جدید برای این نشست تعیین نگردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی. فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا سندکام خروج نیروهای این کشور از افغانستان را عملیاتی سخت و پیچیده توصیف کرد و گفت که طالبان باید به توافقی که انجام داده است پایبند باشد. مکنزی فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا روز سه‌شنبه در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان اظهار کرد که هدف واحد ما در افغانستان این بوده است که اطمینان حاصل کنیم القاعده و دیگر سازمانهای خشونت طلب افراطی دیگر هرگز نمیتوانند علیه دولت‌های متحد و شرکای ما توطئه آماده سازی و حمله کنند. مکنزی ادامه داد این مبارزات در طول سالها از نبرد فعال با تروریست ها تا تلاش های مشورتی که برای تقویت توانایی دفاعی و نیروهای امنیتی افغانستان در انجام مبارزات خود طراحی شدند به طور قابل توجهی تکامل یافته است. فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا درباره طالبان هم گفت اگر آنها هر نوع به رسمیت شناختن بین المللی را برای افغانستان بخواهند، اگر خواستار هر نوع حمایت بین المللی باشند، باید به توافقی که انجام دادند عمل کنند. آمریکا در سال 2001 به بهانه جنگ علیه تروریسم به افغانستان حمله و رژیم طالبان را سرنگون کرد. با این حال در 20 سال گذشته با قدرت گرفتن دوباره طالبان و توافق صلحی که دولت ترامپ با آنها در دوحه منعقد کرد، اکنون بایدن با ناچار و بدون کسب هیچ دستاوردی با این اشغالگری که با ناکامی به مراتب بدتر از جنگ ویتنام همراه بود پایان می‌دهد. بر اثر انفجار بم در پایتخت افغانستان 9 زخمی شدند. این بم شب گذشته در شهر کابل در مسیر عبور موتر نظامی افغانستان منفجر شد که بر اثر آن 9 از جمله شماری از این نیروها زخمی شدند. هرچند تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما دولت افغانستان طالبان را عامل این گونه حملات می‌دانند. برخی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان بر این باورند با تحریم نشست استانبول در خصوص صلح افغانستان از سوی طالبان، حملات این گروه افزایش می‌یابد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه اردو و سپاه در هر مقطعی نیاز بوده در صحنه بودند، گفت که به خاطر تلاش‌ها و فداکاری‌هایی که نیروهای مسلح در 42 سال نسبت به ملت و کشور خود انجام دادند، به این نیروها افتخار می‌کنیم. دکتر حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت با اشاره به روز اردو گفت که روز 29 حمل 58 با فرمان حضرت امام رحمت الله علیه به روز اردو نامگذاری شده است و آن روزی بود که در سراسر ایران مردم تظاهرات با شکوه انجام دادن و شعار مردم ملت فدای ارتش و ارتشی ها هم می گفتن ارتش فدای ملت و توطئه بزرگی که گروهک ها برای انحلال اردو طراحی کرده بودند برای همیشه نابود شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد حضرت امام رحمت اسخای می کنم رئیس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد حضرت امام رحمت الله علیه چند روز بعد در دوم اردیبهشت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تأسیس کردند. هر دوی این فرمان‌ها مهم بودند. اگر اقدام امام رحمت الله علیه برای احیای اردو در پایان فروردین 58 و تأسیس سپاه در اردیبهشت 58 نبود، در آن شرایط اگر جنگی بر ما تحمیل می‌شد، چه فاجعه بزرگی در تاریخ کشور به وجود می‌آمد. روحانی در ادامه درباره موضوع برجام گفت ما اجرای عین سند برجام را می‌خواهیم، نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم. ما دنبال زیاده خواهی نیستیم که بخواهیم زیاده خواهی کنیم. البته طلبهایی داریم و بعداً مطرح میکنیم. در این 4 سال صدها میلیارد دلار به ما خسارت وارد شده. آن سر جای خود هست. الان این برجام باید پیاده شود، نه کم و نه زیاد. برجام پلاس نمیخواهیم، ما عین برجام را میخواهیم. روحانی با بیان این که امریکایی ها باید کلیه تحریم ها را بردارند تصدیق کرد راستی آزمایی را ما تعیین می کنیم. زمانی که تحریم ها برداشته شد و ما مطمئن شدیم اعلام می کنیم که تحریم ها برداشته شده است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت که اجازه نمی دهیم کسی با وقت کشی مذاکرات را طولانی یا فرسایشی کند. سید عباس عراقچی شامگاه سه‌شنبه بعد از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام با بیان این که تلاش ما این است که مجموع اقداماتی که باید آمریکا برای رفع تمامی تحریم ها انجام دهد عملی شود گفت رفع تحریم ها باید راستی آزمایی شود و در گام بعد ایران اقدامات خود را انجام دهد. عراقچی افزود ما طبق دستورالعمل‌های تهران مذاکرات را ادامه خواهیم داد و تا آنجایی که منافع کشور تامین شود در این مسیر گام برمی‌داریم. معاون وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد همه اعضای کمیسیون مشترک برجام علاقمند به حصول نتیجه هستند و تلاش آنها این است که ترتیباتی به دست بیاید که منجر به احیا و اجرای برجام به صورت کامل شود. عراقچی با اشاره به اینکه روند گام به گام مدت هاست کنار گذاشته شده و مذاکرات به صورت یک پارچه روی گام آخر یا اقدام نهایی متمرکز شده است تصریح کرد باید مشخص شود پس از مشخص شدن روند راستی آزمایی آمریکا در چه تاریخی و چگونه به تعهداتش در برجام بازگردد و ایران متعاقبا این کار را انجام دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مذاکرات بازگشت واشنگتن به برجام را ساده و سریع ندانست و با انتقاد از رویکرد دولت گذشته برای دستیابی به توافق بهتر با ایران گفت که ثابت شد که کارزار فشار حداکثری مسیر نادرستی بوده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره روند مذاکرات ویانا گفت که ایران و آمریکا یک هدف مشترک دارند که آن بازگشت متقابل و پایبندی به برجام است. پرایس افزود ما برای رسیدن به این هدف در یک فرایند دیپلماتیک به صورت سازنده تعامل داشته ایم. این مذاکرات سازنده بوده و پیشرفت‌هایی داشته است. با این حال باید داشته باشید راه درازی در پیش است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه مذاکرات به دلیل غیر مستقیم بودن دشوار است خاطر نشان کرد ما از ایجاد سومین گروه تخصصی که در بیانیه کمیسیون مشترک برجام آمده است استقبال می‌کنیم. رابرت مالی سرپرستی تیم مذاکره کننده آمریکا را بر عهده دارد و وظیفه او همسان کردن گام‌های ایران و آمریکاست که باید برای پایبندی متقابل برداشته شود. دور پنجم از 18 نشست‌های کمیسیون مشترک برجام روز گذشته در گراند هتل ویانا برگزار و قرار شد که گفتگوها در هفته آینده ادامه یابد. فرمانده کل اردوی ایران ضمن تشکر و قدردانی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز اردو تأکید کرد که اردو تحت رهبری‌های مدبرانه آن فرماندهی معظم همواره در صحنه حاضر است. در پیام امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی به محضر فرماندهی معزز کل قوا مد ظله العالی آمده است که روز اردوی جمهوری اسلامی ایران یادگار پربرکت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حاصل حمایت و پشتیبانی حضرت عالی از اردو در دوران سختی است که دشمنان عنود خارجی و عناصر نادان داخلی تبر انحلال بر پیکره اردو می زدند. در پیام فرمانده کل اردوی ایران آمده است که سالها خدمت صادقانه و ایثارگرانه فرزندان و سربازان ولایت در اردوی جمهوری اسلامی ایران که همواره به الطاف پدرانه آن فرمانده معظم مزین بوده، اردو را از مسیرهای سخت گذر داده و به این نقطه از اقتدار و بصیرت انقلابی رسانده است. وی در این پیام افزود اردوی جمهوری اسلامی ایران به درگاه خداوند بزرگ شاکر است که تحت رهبری های مدبرانه آن فرماندهی معظم همواره در صحنه حاضر است و برای انجام هر گونه ماموریت آمادگی دارد و با تبعیت از فرمان مطاع آمادگی های اردوی ولایت مدار افزایش و نقش آفرینی ها گسترش خواهد یافت. سرلشکر موسوی در پایان پیام خود آورده است که در محضر خداوند بزرگ به عهدی که بسته ایم تاکید میکنیم و این راه نورانی را با گامهای محکم و مطمئن همافزا و همسنگر با برادران عزیزمان در سپاه و سایر نیروهای مسلح تا تحقق کامل آرمانهای والای انقلاب اسلامی طی خواهیم کرد. تأیید تعویق کنفرانس صلح افغانستان در استانبول از سوی وزیر امور خارجه ترکیه. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اردو و سپاه افتخار میکنیم. و معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران اجازه نمیدهیم مذاکرات پیرامون احیای برجام فرسایشی شود. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراهی بفرمایید. همونطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کنفرانس صلح افغانستان که قرار بود 4 ماه ثور در استانبول آغاز شود و بعد از ماه رمضان موکول شد. چاوش اوغلو درباره علت این تصمیم خاطر نشان کرد که امریکا قرار بود بر اساس توافق با طالبان در این تاریخ کاملا خارج شده باشد. همه معتقد بودند که در کنفرانس ترکیه توافق حاصل خواهد شد، اما این روند آسان نبود. چاوش اوغلو افزود پس از تصمیم امریکا برای خروج از افغانستان لازم نیست عجله کنیم. تعویق در برگزاری کنفرانس از نظر تشکیل هیئت‌ها و مراحل تدارک مفید خواهد بود. در این باره امروز ما سخنان دو تن از کارشناسان را خواهیم داشت با همکارانم. ابتداً صحبت‌های اشراق حسینی در گفتگو با همکارم خانم حسن‌زاده تقدیم شما خواهد شد.
همونطور که شما فرمودید، رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌ها در این مورد وجود داره. تا به حال طالبان آمادگی خودشان اعلان نکردن، اما به نظر من اگر کشورهایی که حمایت میکنند اونا با در پشت پرده منافعشان اقتضا کنه، احتمال از این میره که رضایت طالبان به دست بیارن و زمینه فراهم شود تا یک هماهنگی‌های در زمینه برگزاری این جلسه که در ترکیه در نظر است به وجود آورده شود. اما تا به حال نشانه های دیده نمیشه، ولی بدون شک چانه‌زنی‌ها و رایزنی‌ها در زمینه وجود دارند.
استاد، قسمی که مطلع هستید، گروه طالبان بحث عدم خروج نیروهای خارجی از افغانستان بهانه ای کرده جهت شرکت نکردن در نشست صلح استانبول. بفرمایید که آیا جدای از این مسئله مسائل دیگری هم میتونه پشت پرده عدم حضور طالبان در این نشست باشه یا خیر؟
خب ببینید، وقت طالبان در قطر دفتر باز کردن از آغاز، اینا یک سری هماهنگی‌هایی را با آمریکایی‌ها داشتند و به نظر من او فضای بی‌اعتمادی که میان آمریکا و طالبان بود آهسته آهسته و یک فضای همکاری مبدل شد. ظاهرا این بحث یک بهانه است و به نظر من طالبان تا آخرین لحظه ها تلاش میکنند که امتیازات را به دست بیارند و او موارد را که مورد نظرشان است بالای امریکایی ها بقبولانند. اما شک وجود نداره که دو طرف با هم امکان داره که به توافق برسن، به خاطری که هم طالبان دیگه به عنوان گروه خطرناک برای امریکایی ها تلقی نمیشه و هم امریکایی ها دیگه هدفشانی نیست که برای سرکوب طالبان اونا کدام استراتژی داشته باشن، بیشتر هدفشون همون طوری که خود آقای بایدن گفت بحث القاعده و بن لادن بود و همچنان برخی از هدفهای کلانتر دیگه‌ای که با برخی از اینا دست یافتن و برخی دیگر را دست نیافتن. به هر ترتیب من فکر میکنم که اینا بهانه های است برای یک امتیاز. اگر تا آخرین دقایق هم طالبان امتیازات را بدست بیارن تلاش میکنن.
استاد، قسمی که مستحضر هستید، مقامات افغانستان جهت شرکت در این نشست اعلام آمادگی کامل کردن، اما از طرف دیگر به این نظر هستن که گروه طالبان با سیاست واحد در این نشست شرکت نمی کنن، به چند گروه تقسیم شدن طالبان و این میتونه خودش تاثیر منفی بگذاره بر نتیجه گیری از اجلاس استانبول. تحلیل شما میخواستم پیرامون این قضیه داشته باشیم.
به نظر ما اتفاقا برعکس است. در قالب جمهوری اسلامی افغانستان یک دیدگاه واحد وجود ندارد، چنانچه شما دیدین که طرح آقای رئیس جمهور یک گونه بود و طرح شورای عالی مصالحه ملی که تبدیل شده بود به گونه دیگه و معاون دوم رئیس جمهور انتقادات جدی را برای طرح داشت. این معلوم میشه که در قالب جمهوری اسلامی افغانستان یک اجماع سران احزاب سیاسی و رهبران دولتی وجود ندارد. طالبان همانهایی هستند که در دوحه هستند و اشتراک میکنه و بدون شک اگر به یک موافقه هم برسند همو گروه آقای حبت الله است که احتمالاً بعضی از گروه های خرد و کوچیک دیگه اگر از کاروان عقب میمانند اونا ممکن در قالب های دیگه فعالیت های خودشان را به پیش ببرند و ممکن نپیوندند به پروسه.
استاد، در پایان بفرمایید که جناب عالی نقش کشورهای همسایه را در اجلاس صلح استانبول و به طور کل بحث صلح بین الافغانی چه قسمی ارزیابی میکنید، خصوصا نقش کشورهای ایران و پاکستان را؟
بدون شک افغانستان کشور است که در موقعیت قرار دارد که کشورهای همسایه تاثیرات جدی خود بر روند صلح و جنگ افغانستان داره، به خاطری که این کشورها هم دارای منافع هستند و تلاش میکنن که از ناحیه افغانستان سود ببرند. به این خاطر من فکر میکنم که هم جمهوری اسلامی ایران و هم جمهوری اسلامی پاکستان هر دو هم اثرگذارند و هم در رابطه با قضایا حساس هستند و اینا هر کدامشان میخواین که سهم در قضایا افغانستان داشته باشند. بر پیمانه ای که کشورهای منطقه با هم اجماع نداشته باشند و تقارن منافع اینا عینیت پیدا نکنه، با اون پیمانه شرایط صلح دشوار میشه. ما فکر میکنم که از یک طرف اجماع ملی وقت ضرور است در رابطه با قضای مهم، از طرف دیگه اجماع منطقوی همونطور که در سطح جهانی هم ایجاب وزیر میکنه تا یک همسویی و هم نظری وجود داشته باشه.
خب، نظرات اشراق حسینی بود در گفتگو با همکارم خانم حسنزاده درباره تعویق مذاکرات استانبول توسط وزارت خارجه ترکیه. در همین زمینه با گفتگوی قریشی با آقای اخلاقی توجه بفرمایید.
محترم محمد علی اخلاقی، استاد دانشگاه و نماینده مردم در پارلمان، وزیر خارجه ترکیه از تعویق نشست استانبول در خصوص صلح افغانستان خبر میده. به نظر شما علت تغییر تاریخ نشست چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تان. از وقتی که طالبان اعلام کردن که تا قوای خارجی افغانستان ترک نکنه ما در نشست در مورد افغانستان شرکت نخواهد کردیم، این پیشبینی وجود داشت که نشست ترکیه احتمالاً به چالش کشانده شود. دو تا احتمال وجود داشت. یکی این که طالبان در این نشست به صورت بسیار فرعی نگاه بکنه و یک توجیه بکنه برای حضورشان و این که اصلا شرکت نکنه و این نشست به تعویق بیفته، و همی پیشبینی دوم تحقق پیدا کرد، چون طالبان یک طرف قضیه هست و این نشست در مورد افغانستان است. وقتی یک طرف قضیه حضور نداشته باشه طبیعی است که اون نشست هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. به همین خاطر ما فکر میکنیم که رایزنی های هم که صورت گرفته نتانستن که طالبان را قناعت بده که در این نشست شرکت بکنن، لذا بالاخره به اینجا خواست و موضع طالبان ما فکر میکنیم به کرسی نشسته و کشورهایی که میزبان یا برای نشست داخل بودن، اینا مجبور شدن که به موضع طالبان تن بدن و نشست به تعویق بندازه.
اما برخی طالبان و آمریکا را متهم به همدستی میکنه، ای در حال است که طالبان به آمریکا و آمریکایی ها بر طالبان میگن که اعتماد ندارن. آیا واقعا چنین اعتمادی وجود نداره یا یک مسئله تکتیک است؟
طالبان همیشه از یک طرف از یک تاکتیک استفاده کرده و از طرف دیگه هم همیشه به یک نحوی قدرت نمایی کرده است و فکر میکنیم که این بار هم مثل روش های تاکتیکی قبلی عمل کرده. اونا همیشه آمریکا رو متهم میکنه که با توافقی که در دوحه امضا شده بود، توافقی که بین طالبان و آمریکا صورت گرفته بود، عمل نکرده و در ماه می باید نیروهای خود از افغانستان خارج بکنه و اونا هنوز هم منتظر از این وضعیت است که ماه می برسه و فشارش بالای آمریکا روز به روز بیشتر بشه که نیروهای خود در ماه می اینا خارج بکنه. و این نشان دهنده از است که طالبان تا حال همیشه در موضع برد برد بوده در موضع گیری هایشان و در سیاست هایشان، و این بار هم احتمال از این که آمریکا و ناتو را مجبور بکنه که قبل از 11 سپتامبر اکثر نیروهای خود خارج بکنه تا زمینه برای یک نشست فراهم شده، احتمال زیاد وجود دارد.
گفته میشه که آمریکایی ها در ورود به افغانستان از کسی اجازه نگرفته و در خروج هم نیاز به اجازه نداره. اگر چنین باشه به نظر شما یمر چی را تداعی میکنه؟
خب یک منطقی درست نیست. در عرف دیپلماتیک شما وقتی که در افغانستان حکومت و نظام سیاسی افغانستان به عنوان یک نظام مستقل میدانید، نفس این حرف اگر گفته باشه که فکر نکنم میره آمریکایی ها گفته باشه، دیر بیشتر مخالفین آمریکایی مسئله را مطرح کرده. اگر جانب آمریکایی ها یک بحث مطرح شده، کاملا نشاندهنده زیر پا کردن عرف دیپلماتیک است و ایر بیشتر دیگرای بحث مطرح کرده. آمریکا گفته ما با مشوره سازمان ملل و با مشوره مردم افغانستان آمدیم برای دفاع از مردم افغانستان و برای حفظ امنیت در افغانستان و دو تا هدفی که داشتیم به هدف خودم حالا رسیدیم، میخواییم که افغانستان ترک بکنیم. ولی در قسمت دیگه که افغانستان ترک بکنه یا نکنه، طبیعی است که او اختیار دستی خودی آمریکایی است.
اما هنوز هم جنگ ادامه داره، امنیت در افغانستان تأمین نشده. شمار تأکید دارن که خروج نباید غیر مسئولانه باشه. شما چه فکر میکنین اگر به این وضعیت آمریکایی ها بیرون شوه تبعاتش چه خواهد بود؟ آیا میشه که یک خروج غیر مسئولانه و تا ناکام خواند؟
قطعا در معامله هایی که در افغانستان افزایش پیدا کرده، برداشت ما این است که حضور آمریکایی ها نه تنها مفید نبوده، بلکه وضعیت بیش از پیش بدتر کرده است. بیشتر آمریکایی ها و طالبا به عنوان یک گروهی قوی سیاسی و مخالف چراغ سبز نشان دادن و اینا را تقویت کردن و موافقتنامه ای که با طالبا بستن و همینطور مواردی متعدد آمریکایی ها باعث شد که طالبا قدرت سیاسی و نظامیش بیشتر شده بره و این بار هم با این وضعیت خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان قطعاً غیر مسئولانه هست و آینده افغانستان با یک وضعیت مبهم و نامعلوم روبرو کرده.
سپاس جناب آقای اخلاقی، استاد دانشگاه و نماینده مردم در پارلمان، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی و مهمان این مصاحبه آقای اخلاقی. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز یک شنبه در مصاحبه گفت که هیچ ضمانتی درباره رویدادهایی که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌افتد وجود ندارد. او با هشدار درباره گسترش حضور القاعده و گروه‌های تروریستی در افغانستان افزود که هیچ تضمینی درباره اتفاقات پس از خروج از افغانستان وجود ندارد. بایدن تصمیمی برای بازگشت دوباره در آینده ندارد. سالیوان با اشاره به نگرانی‌های جمهوری‌خواهان از خروج آمریکا از افغانستان مدعی شد که بایدن اجازه نمی‌دهد تهدیدهای جدید علیه امنیت ملی ایالات متحده پس از عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور ایجاد شود. هفته گذشته جو بایدن رسماً زمان خروج عساکر آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد. بایدن گفت که تمامی نظامیان این کشور را تا 11 سپتامبر 20 سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 از افغانستان خارج می‌کند. در این زمینه با گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با دکتر سید رضا میرطاهر توجه بفرمایید.
بعد از اعلام خروج نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر 2021 از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، نگرانی‌ها در مورد تبعات این امر برای امنیت افغانستان افزایش پیدا کرده، ولی مقامات دولت بایدن در این مورد کاملا با بی‌تفاوتی برخورد می‌کنند. از جمله آقای جک سولیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن به صراحت اعلام کرده که در واقع ما هیچ تصوری بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در مورد آینده این کشور نداریم، ولی بایدن به این شما دست نداره که نیروهای آمریکایی رو به افغانستان برگردونه. خب این مسئله نشون میده که در واقع هم مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در چارچوب یک پروسه‌ای که از زمان دولت ترامپ آغاز شده تداوم پیدا میکنه و همین که به دلیل بی نتیجه بودن و خسارات زیاد مادی و انسانی جنگ افغانستان برای آمریکا، دولت بایدن عملا داره آمریکا رو به اصطلاح از باتلاق افغانستان خارج میکنه و مایل نیست دوباره به اون برگرده. ولی خب این مسئله همچنان که در دوره ترامپ هم وجود داشت مخالفان جدی در داخل آمریکا داره، مخصوصا فرماندهان ارتش در آمریکا با این مسئله مخالفن و جمهوری خواهان برجسته هم با این مسئله بارها به مخالفت برخواستن و گفتن که این مسئله باعث خواهد شد نوعی خلأ امنیتی به وجود بیاد و امنیت افغانستان به خطر بیفته و در این حال از امکان بروز 11 سپتامبر دیگری هم سخن گفتن. ولی در شرایط کنونی حداقل این گونه به نظر میرسه که دولت بایدن در واقع قصد نداره که به افغانستان برگرده و همین مسئله نشون میده که آمریکا تا چه حد در مورد حتی کشورهایی که ادعای حمایت از اونها رو داشته با بی‌مسئولیتی عمل میکنه.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 16 به وقت تهران و کابل روز خوبی داشته باشید.
وقتتان بخیر و نیکی. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. ان شاءالله که تا این لحظه از روز را به خوبی و نیکی سپری کرده باشین. برای همه شما عزیزان آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم. اما شما عزیزان اگر نقد، نظر و پیشنهاداتی دارین، میتونین از طریق دو شماره به همکاران ما پیامک کنین و همکاران ما استقبال میکنن از نقد، نظر و پیشنهادات شما عزیزان. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه هاست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دریست که شما عزیزان میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های رادیو دری هم شما به آرشیو دسترسی دارین. اما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم که با برنامه گزارش ویژه همراه شوین.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. با شما هستیم با گزارش ویژه امروز که در برنامه امروز با موضوع تشدید اسلام ستیزی در فرانسه با افزایش بستن در مساجد و تصویب قوانین محدود کننده بیشتر برای مسلمانان پرداخته ایم. با ما همراه باشید. هرچقدر به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نزدیک می شویم، نظام مدعی دموکراسی خواهی بیشتر به چالش کشیده می شود. کشوری که می بایست سرزمین پاسداشت عقاید و پیروان مذاهب مختلف باشد، حدود 6 میلیون مسلمان ساکن و شهروند این کشور هر روز با محدودیت‌های بیشتری برای انجام مناسک مذهبی و زندگی بر اساس عقاید و آموزه‌های دین اسلام مواجه هستند. با موازات تصویب قوانین مختلف در دولت و مجمع ملی فرانسه در محدود کردن مسلمانان و فعالیت‌های اماکن مذهبی مسلمانان، اسلام سیتیزن فرانسوی با اعتماد به نفس بیشتری به مسلمانان و اماکن اسلامی حمله می‌کنند. در جدیدترین اقدام اسلام سیتیزن فرانسه، آنها با نوشتن شعارهایی بر دیوار مرکز اسلامی در شهر رن در شمال غربی فرانسه و پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کردند. دو روز پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، نمازگزاران اوایل صبح دست نوشته های توهین آمیز علیه حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه و اسلام را روی دیوارهای این مرکز مشاهده کردند. محمد زیدونی رئیس شورای منطقه رن این اقدامات را محکوم کرد و خواستار پایان خشونت علیه مسلمانان در فرانسه شد. وی به خبرگزاری فرانسه گفت: ما در حال زندگی کردن در فرانسه هستیم و می‌خواهیم که نفرت در این کشور به زودی از بین برود. رئیس شورای منطقه مسلمانان رن گفت: مسلمانان از چنین فحاشی‌های شوکه شدند و این یک خشونت مسلم علیه مسلمانان بوده است. او با ابراز همبستگی با همه مسلمانان در سراسر کشور فرانسه گفت: نوشته‌ها و شعارهای ضد مسلمانان به هیچ وجه قابل توجیه نیستند. ناتالی اپرا شاروال رن نیز در مورد این حادثه اظهار نظر کرد و گفت که چنین اقداماتی نباید در فرانسه انجام شود. ژرار دارمانین وزیر داخلی فرانسه نیز در واکنش به این اقدام اسلام سیتیزن گفت: این یک حمله منزجر کننده علیه آزادی اساسی برای معتقدان هر دینی و اینکه مسلمانان نیز همانند دیگر گروه‌های مذهبی در فرانسه مستحق محافظت هستند محسوب می‌شود. اما واقعیت این است که تصمیمات و اقدامات اسلام ستیزانه دولت فرانسه مشوق اسلام ستیزان در حمله به مسلمانان و اماکن اسلامی است. با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2022، اقدامات و تصمیمات اسلام سیتیزانه دولت فرانسه با حمایت راستگرایان میانه‌رو حاکم در مجمع ملی بیشتر می شود. در همین راستا دولت فرانسه چندین اقدام را انجام داده است. یکی، محدود کردن فعالیت‌های مراکز اسلامی و مساجد تحت پوشش مبارزه با افراط‌گرایی و دفاع از نظام لایسیته فرانسه است. در همین باره دولت فرانسه با استناد به قانون نقض قوانین امنیتی تاکنون درهای 17 مسجد را بسته است. مسلمانان فرانسه با وجود آنکه حدود 10% جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهند، مساجد و اماکن مذهبی بسیار محدودی دارند. آنها برای انجام مناسک مذهبی چون نماز جماعت، پارکینگ‌ها و اماکن مشابهی را به محلی برای عبادت کردن تبدیل کردند. ولی دولت فرانسه جلوی فعالیت همین تعداد محدود مساجد و اماکن مذهبی را نیز گرفته و اجازه ساخت مساجد جدیدی را نیز نمی‌دهد. ساخت مسجد در فرانسه هرگز آسان نبوده است، اما حالا شرایط برای اقدام به ساخت این مکان‌های عبادی دشوارتر از قبل شده است. جوامع مسلمان فرانسه که قادر به تامین بودجه برای ساخت مساجد خود نبوده و کمکی هم از سوی دولت دریافت نکرده‌اند، دست به دامن کشورهای اسلامی در خارج از کشور شده‌اند. اما دولت فرانسه حتی بر سر این راه هم با تصویب قانون ممنوعیت دریافت کمک‌های خارجی از سوی جامعه مسلمانان سنگ‌اندازی کرده است. اسلام ستیزی در فرانسه موضوع جدیدی نیست و هر از چند گاهی اخباری از محدودیت‌های جدید برای مسلمانان و اماکن اسلامی و حملات اسلام ستیزان و اهانت به مقدسات اسلامی در سطح رسانه‌ها منتشر می‌شود. اما با تغییر معادلات سیاسی در فرانسه و تبدیل جریان راست افراطی به یک جریان سیاسی قدرتمند و مدعی کسب قدرت، اسلام ستیزی نیز گسترش یافته است. راست افراطی در فرانسه تحت هدایت مارین لوپن از طرفداران سرسخت محدودیت برای مسلمانان حتی سبک زندگی و شیوه تغذیه مسلمانان هستند. جریان راست میانه و در رسانها امانوئل مکرون با دنبال مصادره شعارهای اسلام سیتیزانه راست افراطی است و می‌خواهد به این ترتیب از ریزش آرایش در یک سال باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کند. مکرون رئیس جمهوری فرانسه از اوایل پاییز سال گذشته در پی قتل یک معلم بهانه ای را برای یک رشته حملات به مسلمانان و تصویب قوانین سخت گیران علیه مسلمانان آغاز کرده است. از جمله مصوبات در پارلمان فرانسه در محدودیت سازی برای مسلمانان، محدودیت بیشتر برای حجاب دختران است. بر اساس یکی از این دو قانون، دختران در فرانسه تا سن 18 سالگی حق داشتن حجاب را ندارند. این در حالی است که پارلمان فرانسه لایحه‌ای را به تصویب رسانده است که سن رضایت ارتباط جنسی را به 15 سال کاهش داده است. آن وقت دختران زیر 18 سال اجازه داشتن حجاب را ندارند. بر اساس قانون دیگری، مادران مسلمان دارای پوشش اسلامی حق همراهی فرزندان خود در اردوهای مکاتب را ندارند. در قانون دیگر نیز نماز خواندن مسلمانان در دانشگاه‌های فرانسه ممنوع شده است. اگر هر یک از این قوانین در یک کشور غیر همسو با دولت‌های مدعی دموکراسی خواهی تصویب می‌شد، نقض حقوق اولیه انسانی تلقی می‌شد، اما در مهد دموکراسی خواهی هر اقدام محدود کننده علیه مسلمانان مجاز است. رئیس جمهوری فرانسه هم‌اکنون تمام اقدامات و تصمیمات محدود کننده علیه مسلمانان تحت پوشش مبارزه با افراط‌گرایی توجیه می‌کند. امانوئل مکرون در آغاز ماه اکتبر در سخنرانی گفت: ما نمی توانیم بر وجود اسلام افراطی در فرانسه چشم ببندیم. رئیس جمهور فرانسه می خواهد برای اصلاح این روند مکاتب مذهبی را تعطیل کند، امامان مساجد را در فرانسه آموزش دهد و بودجه انجمنهای اسلامی و مساجد و بی ویژه حمایت مالی از آنها را به شدت کنترل کند. ژرالد دارمانن وزیر داخله فرانسه در پی این سخنرانی مکرون در توییتر از نظارت گسترده بر مساجد خبر داده بود. لوایح پیشنهادی مکرون تحت عنوان قانون جدای طلبی هم اکنون مسیر تصویب نهایی در مجلس سنا را می‌گذراند. با توجه به در اکثریت بودن احزاب راست و محافظه‌کار در مجمع ملی و صنایع فرانسه، تصویب آن قطعی است. ایجاد محدودیت‌های جدید برای مسلمانان فرانسه مخالفت‌هایی را هم در داخل فرانسه و هم در خارج از این کشور به دنبال داشته است. یک ائتلاف جهانی متشکل از 25 سازمان غیر دولتی از کمیسیون اروپا خواست تا درباره فرانسه برای حمایت دولت از اسلام حراسی تحقیق کند. این سازمان‌های غیر دولتی از 11 کشور در دادخواستی خطاب به اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا خواستند تا به دلیل اعمال تبعیض‌آمیز دولت فرانسه را در محکمه اروپا محاکمه کند. در این دادخواست آمده است فرانسه قوانین زیادی را برای محدود کردن آزادی عقیده و تحریم مذهب وضع کرده است. این دادخواست همچنین اضافه کرد در اجرای قوانین اروپا و به ویژه حقوق بشر مربوط به مذهب و آزادی بیان، عقاید سیاسی در فرانسه یک شکست کلی وجود دارد. از جمله سازمان‌هایی که این دادخواست را امضا کردند، میتوان به شورای نمایندگی انجمن‌های سیاه‌پوستان فرانسه، دیدبان حقوق بشر مسلمانان هلند، شورای اسلامی مرکزی سوئیس و انجمن حقوق بشر مسلمانان اسپانیا اشاره کرد. عفو بین‌الملل نیز هشدار داد که قانون پیشنهادی حمله جدی به حقوق و آزادی‌ها در فرانسه است و خواستار لغو یا اصلاح بسیاری از مفاد مشکل ساز این لایحه شد. فرانسه هر روز در حال فاصله گرفتن از آرمان‌های عدالت‌خواهانه و آزادی بیان و اندیشه است. اقدامات و تصمیمات دولت فرانسه و اسلام ستیزان در این کشور در حال ایجاد شکاف عمیق بین حدود 6 میلیون مسلمان و شهروند فرانسوی با بقیه شهروندان این کشور است. شنوندگان گرامی، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همگام با ولایت.
من حالا یک فقره از یک دعایی رو در نظر گرفتم که چند دقیقه بعضی از جملات اون رو عرض بکنیم و تکراری باشه اون کسانی که شنیدن، تذکری باشه برای اون کسانی که نشنیدن. دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای شریف معروف به مکارم الاخلاق. یک فقره از این دعا اینه که اولش می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد. و حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. آرایش بندگان صالح را به من عنایت کن، من رو زینت بده به زینت صالحین و زیور متقین رو به من عنایت بفرما. یعنی من رو جزو صالحان، بندگان صالح و متقین، پرهیزگاران قرار بده. بعد درباره متقین خصوصیاتی رو ذکر میکنه که اینی که میگیم زیور متقین رو به من عنایت کن، من رو مزین کن به زینت متقین، این یعنی چه؟ در چه چیزی ما به زینت متقین و پرهیزگاران زیور پیدا کنیم و نزدیک بشیم؟ و البسنی زینت المتقین در این چیزها. اول فی بست العدل، گستردن عدالت، این تقوا اینه. و کتم الغیظ، فرو خوردن خشم، خشم رو فرو بخورین، کار از روی خشم انجام نگیره. ممکنه شما با یک کسی، با یک جریانی، با یک مجموعه‌ای موافق نباشید، استدلال منطق اینجا حاکم باشه. اگر بنا شد این استدلال و منطق آمیخته شد با خشم، خراب میکنه کار رو، تجاوز از حد انجام میگیره. و اطفاء نائره، یکی از کارهایی که لازمه تقوای ماست فرو نشوندن آتش است. این آتش، این شعله ور شدن آتش، مراد همین آتش های اختلافاتی است که بین مجموعه ها هست، گروه ها هست، دستگاه ها هست، در حکم آتش سوزانه. سعی همه باید این باشد که اطفاء کنن، نباید بر روی آتش بنزین پاشید، نباید آتش ها رو مشتعل کرد. اینی که ما مکرر در مکرر توصیه میکنیم به دوستان، به مسئولین، به کسانی که تریبون دارن، به کسانی که حرفشون در فضای کشور یا به طور عموم یا در بخشی از فضای کشور منعکس میشود، که گفته ها را، زبان ها را، اظهارات را، تعبیرات را کنترل کنن، مراقبت کنن. این به خاطر اینه، چون گاهی اوقات یک تعبیری نه فقط ضد اطفاء نائر است، بلکه مشتعل کردن هرچی بیشتر نائر است. اطفاء نیست بلکه ضد اطفاء است. و ظن اهل الفرقه، این کسانی که از جماعت مسلمین جدا می شوند، از جماعت کشور فاصله می گیرند، کوشش کنید اینها رو نزدیک کنید، منظم کنید. کسانی که میانه راه هستند اینها رو برسونید به منزل مطلوب. نگذاریم با رفتار ما، با عمل ما، با اظهارات ما، با منش ما، کسانی که یه ایمان نیمه کاره‌ای دارن به کلی از ایمان ببرند، کسانی که یک نیمه ارتباطی با نظام دارن از نظام منقطع بشوند، عکس این عمل بکنیم. کسانی که در نیمه راه هستن اینها رو جذب کنیم. تقواست، اینا مصداقهای تقوا و شعب تقوا اینهاست. و اصلاح ذات البین، میانه افراد رو اگر اختلافی وجود دارد اصلاح کنیم. و افشاء العارفه و ستر العائبه، درباره اشخاص نقاط مثبت را، نقاط خوب را افشا کنیم، منتشر کنیم. از کسی، از مسئولی کار خوبی سراغ دارید، این رو بیان کنید، بگید. نقطه مقابل، اگر چنانچه نقطه منفی سراغ دارید، این رو افشا نکنید. افشا نکردن معناش این نیست که نهی از منکر نکنید. چرا؟ به خود اون کسی که بایستی به کار او اشکالی وارد است، ایراد باید گرفته بشه، به خود او گفته بشه. اما افشا کردن این چیزها مصلحت نیست که من در این باره حالا صحبت‌های زیادی هست. این یک بخشی از این دعاست. 22 مطلب بود که حالا این 6-7 اجمالاً عرض کرد. دلهامون رو به این سمت ببریم، از خدا بخواهیم که البسنی زینت المتقین، آرایش متقین رو به ما بده. بالاخره چاره جز این نیست. روزه هم در قرآن لعلکم تتقون است. روزه رو واجب فرمود برای اینکه ما تقوا پیشه کنیم. تقوا از جمله موادت تقوا اینهاست.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کنون بشنو از من یکی داستان، کز این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با سومین قسمت از مجموعه قصه های کهن پارسی مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. نخست طبق روال به معرفی ادبیات عامیانه فارسی میپردازیم و سپس شما را به سرزمین قصه های کهن خواهیم برد. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. دوستان عزیز، گفتیم که ادبیات عامیانه در واقع ادبیات توده مردم ایران است و غالبا به صورت شفاهی است. این نوع از ادبیات زبانی ساده و لحنی عامیانه دارد و از نظر ساختار و محتوا با ادبیات سنتی مکتوب فارسی متفاوت است. همچنین گفتیم که آثار ادبیات عامیانه فارسی نیز همانند ادبیات رسمی ایران در دو گونه نثر و نظم است و به طور مختصر درباره اشعار عامیانه و داستانهای کوتاه عامیانه سخن گفتیم. اکنون ادامه سخن را پی می‌گیریم. بخشی از قصه های عامیانه فارسی قصه های بلندی است که راویان آنها نقالان و قصه گویان دورگرد بودند. این گروه از افسانه پردازان در کوچه و بازار معرکه می گرفتند و هر روز بخشی از قصه خود را نقل می کردند و روز دیگر مردم به اشتیاق شنیدن دنباله قصه دوباره در معرکه آنان حاضر می شدند. از عهد صفوی یعنی قرون 16 و 17 میلادی به بعد پاتوق این گروه از معرکه گیران قهوه‌خانه‌ها شد. برخلاف قصه‌های کوتاه عامیانه که تا دوره‌های اخیر بیشتر روایت‌های شفاهی داشته، قصه‌های بلند عامیانه از گذشته‌های نسبتاً دور از صورت شفاهی به صورت مکتوب در آمده است. معمولاً در مجالس نقالی کاتبانی حاضر می‌شدند و داستان پردازی نقالان را می‌نوشتند.